بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد دوم صفحه 64، 702. همه واصلند، یعنی همه واحدند و موحد و یگانه، فقط اندکی همچون روزبهان در رؤیتهای خود در این باب به عین الیقین میرسند و از دغدغه شرک و نفاق و معصیت میرهند. 703. در حقیقت آنچه که کفر و شرک و نفاق نامیده می شود فقط جهل و تردید است. همه ی تفاوت ها در درجه و میزان معرفت و یقین است که آن حاصل همان درجه و میزان از عشق است و جسارت و شهامت در عشق ورزی. عارفان کامل و به حق الیقین رسیده پهلوانان عشق ورزی هستند که به چنگ و دندانهای شیر حق دریده و بلعیده شدند و دیگر خیالشان آسوده است. 704. آن که در روی کرد به معشوق چه مجازی و چه حقیقی و چه جنسی یا عرفانی و آسمانی اگر ریگی به کفش نداشته باشد و هدفی جز وصال مطلق و جاوید نداشته باشد و بی حساب و کتاب و خطر و ضرر و آبروی دین و دنیا قصد هجرت کند، بی تردید به وصال می رسد و خود حضرت عشق با تمام و کمال از او حراست می نماید. و وای بر بازیگر و بزدل این بادی. 705. تردید در عشق منشأ همه تردیدها و هلاکت‌هاست. این تردیدی در ماهیت عشق نیست تا زمانی که هنوز احساس عشق در میان است، بلکه این تردید حاصل محاسبات دنیوی است که در رابطه وارد شده است. 706. ذات هر رابطه‌ای عشق است و به میزانی که در رابطه جسورانه ایثار می شود نور عشقش متجلی می گردد. عشق همه جا و در هر رابطه‌ای هست و جز عشق نیست، ولی جز بر پهلوانان ایثار و جوان مردان اهل فتوت رخ نمی گشاید. 707. نه تنها ذات هر رابطه که غایت هر رابطه ای هم عشق است که این عشق در پایان عمر خاکی جهان رخ می دهد. و این است که میزان نهایی در سنجش انسان عشق است و به همین دلیل است که نهایتاً همه یکدیگر را می بخشند، حتی دشمنان خونی و مادام العمر، زیرا این عداوت هم از فراق در عشق بوده است. عشق عاقبت جهان و جهانیان است و این معنای ارحم و راحمین است. 708. حتی عشق جنسی هم حامل نور حق از جمال معشوق است که بر دل عاشق ورود می کند و جمال معشوق را بر لوح دل عاشق نقش می زند و این وقوع عشق است. 709. پس ماهیت عشق جنسی هم تماماً الهی است و آنچه که بین عشق جنسی و عشق الهی تمایز ایجاد می کند فقدان معرفت بر عشق جنسی است. یعنی عشق جنسی با رعایت حقوق عشق و معرفت بر حق آن می تواند عین عشق الهی باشد. 710. همانطور که یک غزل ناب قطعی از وحی الهی است، عشق جنسی هم در حقیقت یک نزول و ورود الهی در انسان است و عین تجلی است بی کم و کاست. افسوس از جهل که خانه اش خراب، که حتی عشق عرفانی را به لجن و فساد می کشد. 711. عشق بازتاب نور جمال است و صد البته هیچ جمالی بی نور نیست، ولذا فقط اهل بصیرت و زنده دلان این نور را از هر جمالی در می یابند، ولذا بر عالم و آدمیان جمله عاشقند. 712. و هر که یک بار عاشق شد و بر عشق ماند اهل بصیرت و حق بین می شود. 713 کامل و واصل و واحد و احد از اسمای ذات الهی است که در آدمی نهاده و به او تعلیم نموده است، یعنی انسان مظهر این اسما می باشد به ذات، یعنی هر انسانی کامل است به ذات و فقط باید بر کمالش معرفت یابد تا وجود انسانی خود را بیابد. 714 این که خداوند کل اسمایش را به آدم تعلیم نموده است، این تعلیم عین وجود است، همانطور که وجود خداوند همان علم اوست و علمش وجود است. انسان نیز چنین است و این است معنای علم حقیقی و تعلیم حقیقی. 715 وقتی گفته می شود که هر موجودی از جمله انسان کامل و واحد و واصل است، بدین معناست که فنای در عشق است و نسیان و کفر حاکم بر انسان از همین فناست، یعنی از توحید و وصل کامل. 716 پس راهی جز عشق آگاهی نیست که مغز و غایت خود آگاهی است. این آگاهی عین وجود است، زیرا انسان از علق آفریده شده است که نطفه عشق است که در رابطه جنسی پدید می آید. 717 همه عاشقند، یعنی احد و صمدند، ولی متاسفانه این عشق را خرج آتنای خود می کنند که ربنا آتنا نان و آب و دوغ و پول و پلو، در حالی که عاشق نباید گدا باشد، حتی گدای درگاه خدا. ولذا گویند که عاشقان در دعای دست حرفی برای گفتن ندارند، زیرا از آتنا بی نیازند و فقط گریه می کنند، یعنی نه تنها چیزی گدایی نمی کنند و نمی خواهند که می دهند، چند قطره ای آب عشق را به پای عشق می ریزند که چون شراب خوری جرعی فشان بر خاک و باز هم خاک. 718 در اثری نشان دادیم که نظریه حکیمان قدیم در تبیین جهان چهار عنصری عین حقیقت است: آب، خاک، هوا و آتش، که البته مادر همه این عناصر نور است که همان نور خدا یا نور عشق است. ولی عشق در آدمی نیز از همین چهار درب عالم وجود رخ می نماید، یعنی عشق آبی داریم و عشق خاکی و هوایی و آتشین، که هر یک از این صور و ماهیت عشق به ذات نوری خود راه می سپرد که این تأویل وجودی عشق است، همانطور که همه عشق ها از نور جمال آغاز می شود. 719 عشق جنسی مهد همه عشق هاست و مهد خلقت بنی آدم است و همه مراتب و عناصر وجود را در می نوردد و تجربه می کند، همانطور که عشق جنسی در مرحله نخست هوایی است، یعنی کلامی، و سپس آتشین است، یعنی شهوانی، و سپس آبی است که وصال جسمانی است، و سپس خاکی است که تولید مثل می کند و تشکیل خانواده و همزیستی بر خاکی مشترک و مشارکت در امور خاکی، و به واسطه ی سجده بر خاک و خاکساری و عبودیت است که این عشق در قعر درک اسفل از سافلین خاک ملحق به ازلیت خود، یعنی نور می شود، و این تحول عشق مجازی به عشق حقیقی و الهی است، و این است که رسول اکرم صلی الله ازدواج را سنت خود و نصف دین خوانده است. 720 حضرت رسول اکرم می‌فرماید گل سرخ پرتو خداوند است، یعنی رنگ و روی و بوی خداست، و می دانیم که گل سرخ در نزد عامه بشری گل عشق است، و به راستی هر که واژه عشق و دوست داشتن را حتی اگر فقط بر زبان رانده باشد، دهانش بوی عطر گل سرخ محمدی می یابد. 721 اول صبح عید فطری بود که به ناگاه احوالم منقلب گردید و بر روی زمین دراز کشیدم و آسمان را دیدم که یک گل سرخ محمدی بود که پرپر شد و بر سرم ریخت و چهار حرف میم، ه، میم، دال را نقش نمود و عطر آن گل بود که مرا مست و منقلب ساخته بود. 722 روزبهان شیرازی هم در مشاهداتش عرش خداوند را گل سرخی دیده بود که در کشف الاسرارش چنین می فرماید. آنگاه دیدم که خداوند مقدار زیادی گل سرخ را به سویم افشاند و روحم از فرط خوشی در حال ذوب شدن بود. 723 جمال خود عاشق جلوه آشکاری از گل سرخ است و این پرتو الهی است، به مصداق آن سخن که جمال شما را عشق است. این سخن عاشق به معشوق است یا معشوق به عاشقش. 723 عرفان و عشق عرفانی در اسلام نوپاترین عشقها و عرفانهاست در قیاس با عرفان و عشق عرفانی در مسیحیت و یهود و هند و چین، ولی حتی عارفان درجه دوی جهان اسلام بسیار والاتر از پیامبران عرفانی دیگر هستند. روزبهان ما بسیار والاتر از بوداست و بایزید بسطامی بسیار والاتر از لاوتزوست تا چه رسد به امامان علیه السلام و پیامبر عشق محمد مصطفی صلی الله، و این به دلیل عشق آگاهی در محمد صلی الله و دین و کتاب اوست. 725 در هیچ کتاب آسمانی و عرفانی جز قرآن کریم خداوند انسان را دعوت به عشق ورزی با خود نکرده است. اگر می خواهید شما را عاشق شوم پس رسول مرا پیروی کنید. 726 در هیچ مذهب و مکتبی برترین دعا سلام و صلوات بر جمال پیامبرش نیست الا اسلام محمدی. دین اسلام دین محمدی است و کل اسلام وجود محمد صلی الله است، خاصه جمالش، و غیر از این شرک و نفاق اسلامی است. 727 و اصلا نماز یعنی صلات روی کرد به جمال امام است به مثابه درب ورود به شهر محمدی، و این است که بی امام را نماز نیست، و این است که خود رسول می فرماید که بهترین نیکی ها این است که خدای را چنان عبادت کنی که گویی می بینیش. یعنی نماز یک واقعه تماما عاشقانه است و عین عشق ورزی قدسی است و غیر از این مصداق فویل للمصلین است، زیرا نماز بی عشق یا سهوی است یا ریایی، و چون این نمازگزاری در حال نماز پیاپی تحت شعاع نعره حق است که وای بر تو، وای بر تو، وای بر تو، و این مصداق مقذوبین است. همانطور که صراط المستقیم هدایت هم جز امام حی نیست به قول خود امام علی علیه السلام. 728 وقتی از وجه خدا، دست خدا، چشم خدا و نشستن خدا بر عرش سخن می رود، آیا تصور و تجسمی جز یک خدای انسان نما ممکن است؟ این تصور بدیهی و اجتناب ناپذیر است برای یک انسان باورمند که خدای را در همه جا و همه سو حاضر می داند و او را محکوم به نابودی نمی کند و به پشت بام آسمان تبعید نمی سازد. آری، او یک انسان است، ولی نه شبیه هیچ انسانی. 729 و عجب است که در قرآن کریم آمده است که هیچ چیزی شبیه او نیست، ولی نیامده است که خدا شبیه هیچ چیزی نیست، زیرا خدا شبیه همه چیز است، زیرا همه چیزها از اوست و مظهری از اسما و صفات اوست و اصلا آیات الله یعنی همین نشانه های خدا. ولی در این حال در قرآن کریم می‌خوانیم که او را مثل اعلاست، یعنی برترین شباهت ها از اوست. 730 وقتی خود او می‌فرماید که مثل اعلاست، یعنی انسان باید همه چیزها و امور را به خداوند مثل و تشبیه نماید که مثالی عالی و مطلق است و این تنها راه اجرایی مبارزه با شرک و قیاس در قلمرو منطق و اندیشه و علم است، زیرا انسان در عرصه اندیشه ناگزیر از قیاس و تشبیه است و این الهی نمودن جهان و تسبیح است و این همان اندیشه متعله و متعالی است. 731 اصلاً احادیث قدسی ما سراسر وصف خدایی انسانگونه است، منتها انسانی در مثل اعلی، مگر این که کل این احادیث را منکر شویم، همانطور که گروه وسیعی از مسلمانان منکرند، همانطور که منکر عشق الهی و عشق امامی هستند و کل اسلام که به دو شقه شیعه و سنی تقسیم شده انشقاق عشق است. 732 در این احادیث قدسی خداوند مستقیماً از غم و شادی و گرسنگی و تشنگی و رنج و اندوه و تنهایی و بیماری و عشقهای خود سخن می‌گوید. در این احادیث اگر عشق و یگانگی انسان خدا درک نشود، بهتر است که به کلی نادیده گرفته شوند. 733 برخی از عارفان ما همچون روز بهان جمال انسانی خداوند را لباس و ردای کبریایی حق می نامند، همانطور که برخی کل جهان هستی را دامن کبریایی او می خوانند. این توصیفی تسبیحی است که همواره واجب است، بلذا خداوند هرگز در دو جمال تجلی نمی کند. هرگز نه بر یک نفر و نه در همه تجلیاتش از ازل تا ابد، و این بدان معناست که جمال احدی حق همواره دیگر و برتر و مطلق است و آن نور نور است که چون تجلی کند کل کائنات بسوزاند و معدوم سازد. ولی حرف آخرین است که جهان برای ظهور جمال حق آفریده شده و در حد کمال است، بلذا کمال تجلی جمال حق به هر حال انسانی است که غایتش محمدی است که جمال عشق حق است، یعنی همان چیزی که اصلاً برایش آفرید. 734 خداوند خلفا و امامان و وارثان خود در جهان را از مستضعف‌ترین انسان‌ها قرار می‌دهد، به این دلیل که به عشق مستحق‌ترند. عشق به معنای عشق به فنای از خود در قبال هر کسی که به تو نیازی دارد که خود را فدایش کنی، چرا که دیگر چیزی برای از دست دادن نداری، پس در واقع از عدم خود می‌گذری به سوی عدم، و این معنای منطقی عشق است. 735 یک حبس ابدی، یک معتاد کراکی که بدنش گندیده، یک ایدزی، یک روسبی کنار خیابان که برای گذرانی یک شب از زندگانی تن به هر کسی می دهد، یک کارتون خواب فراری از نژاد، یک بیوه‌زن فقیر، یک یتیم و یا حتی ثروتمندی که مطرود همه شده و در اندیشه خودکشی است، یک مرد یا زن مطلقه و منفور و بی کس و مانده از خانه و درمانده یک سلام، و یا یک سرباز نومید از زندگی در جبهه جنگ، یک آواره جنگی، یک تبعیدی و یا کسی که در زلزله همه خاندانش را از دست داده، جمله مستعد و مستحق عشقند، هرچند که از همین ها نیز بسیار اندکند که عشق را قدر شناسند، چون یافتند و حقوقش را ادا نمایند و در آن بمانند. 736 البته بسیار اندکند کسانی که خود به سوی استضعاف گام بردارند با آگاهی و اختیار، همچون ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و بودا. ولی ما بقیه امامان و خلفای خدا بر روی زمین به جبر الهی به غایت استضعاف رسیده ولی به خود آمده و آنگاه حقش را یافته و در آن مانده اند و حق این توفیق اجباری دانستند. 737 فقط مستضعفین قدیس نبودند که به امامت و خلافت حق رسیدند و عشق را متجلی کردند. مریم مجدلیه نمونه کامل یک زن کاملا تباه شده در غایت استضعاف مفسدانه بود که امام و وصی مسیح شد و ناجی دین او گردید و همردیف مریم مقدس گردید. 738 ابوذر غفاری سردسته ادعی دزد سرگردنه و آدم کش و غارتگر کاروانها بود که به چنان مقام الهی رسید و به درجه ای از مقام توحید و تفرید نائل گردید که رسول خدا در باره اش گفت که ابوذر تنها به دنیا آمد و تنها زیست و تنها می میرد و تنها به دیدار خدایش می رود. 739 این عشق است که از اعماق ظلمت و فساد و انهدام به داد آدمی رسیده و او را به سوی خدایش می کشاند و جانشین خدا می کند. 740 خود روزبهان شیرازی در زندگی نامش اعتراف می کند که در جامعه و شرایطی به دنیا آمده و رشد یافته که سراسر غرق در شقاوت و حماقت و دروغ و فساد بوده است. 741 حیات دنیا حتی در دینی ترین و جدی ترین حالتش چیزی بیش از یک بازی کودکانه پرهزینه نیست الا این که به عشق آید. جدیتی جز در عشق ممکن نیست که جدیتی قلبی و روحی و ذاتی باشد. 742 و اما در میان همه انواع استضعاف ها ضعف و قشی شدیدتر و جامعتر و عمیقتر از فراق در عشق نیست، زیرا این ضعف و قش دل است که مرکز وجود است. 743 دل آخر و آخرت و غایت و انتها و درب ذات وجود است، فلذا فقط حیات قلبی است که حیاتی اخروی و حقیقی است و حیات قلبی هم جز عشق نیست، یعنی دلی نیست که زنده باشد و عاشق نباشد، و جز حیات عاشقانه همه لعب و لهو است، یعنی نمایش و بازی و ریا و تظاهر و تقلید و جلوه‌گری. 744 و دل در استضعاف است که زنده می شود، چون وجود آدمی در حیات دنیا به مهلکه عدم افتد و این عدم به دل که مرکز وجود است چون رسید، عشق آغاز می شود که همان عشق عدم به وجود است. 745 و این است که عیادت از بیمار و همنشینی با فقرا و مساکین و یتیم از جمله عبادات است، زیرا مستضعفین جمله بالقوه و به دل عاشقند و روی به نور وجودند، یعنی بچه الله را می نگرند. و عیادت از عاشق در فراق هم برترین عیادت ها و عبادت هاست. عاشق فارق صاحب کرامت است. 746 وقتی دریابیم که حس عدم و نابودی همان حس وجود ازل پروردگار است، آنگاه حق استضعاف و معنای عشق فهم می شود. 747 در انسان غیر عاشق حتی ذهنیت علیتی و مغز هم اساساً و عمدتاً تعطیل است و جز کار کردی جزئی و دمدمی و حسابی ندارد. علم لدنی و حکمت و معرفت توحیدی از ادراکات و محصولات مغز و ذهنی است که صاحبش دل زنده و عاشق است. حافظه ازلی و تکوینی و کیهانی مغز آدمی هم تحت شعاع عشق و حیات دل است که احیا و خلاق و ذاکر می شود و هستی را تعویل می کند، چرا که اصل علم و علم حقیقی جز تعویل جهان نیست که به قدرت ذکر یعنی یادآوری ممکن می شود. 748 حق و مقصد عشق خلافت و امامت است و این حق در وجود اهل عشق حادث و واقع نمی شود مگر پس از گذران امتحانات دل، به قول علی علیه السلام که پاسخ نهایی همه این امتحانات همانا پهلوانی و یقین در باری حق عشق و عمل به اراده حق است در مرحله ای از وصال و فراق، تا آنجا که جز معشوق در دل و جان و اندیشه و اراده باقی نماند و عاشق عین و خلیفه معشوق شود و این غایت کل امتحانات عشق است که انسان را به حق وجودش می رساند. زیرا حق وجود در غیر است، زیرا عالم وجود از ایثار حق است که وجود ازل است. یعنی آدمی تا غیر نشود خیش نمی شود و این اصل و اساس مذهب اصالت عشق به عنوان اصالت وجود است، زیرا وجود عشق و خلافت است. 749 عاشق شجاع است، یعنی متوکل است. شجاعت حقیقی عین توکل و اتصال به حق است و مابقی نمایشی دروغین از ماجراجویی های بزدلانه است جهت پنهان داشتن هراس. 750 عشق عین ایمان است و دل عاشق ایمن است، یعنی مؤمن است، زیرا نظر به وجه الله دارد و این است راز پهلوانی عاشقان و خاصه دلهایشان که همه عمر زیر پاهای اشقیا لگدمال می شود و این است راز خستگی بی پایان جان عاشقان و پهلوانیشان. 751 ولی پهلوانی عاشق صرف وصالش نمی شود بلکه صرف رضای معشوق می گردد تا معشوق خود به سویش آید. 752 عشق به هر چیزی اگر نسبی و محافظه کار نشود و از حرکت نایستد به عشق الهی می انجامد، حتی عشق به ثروت و قدرت مادی، زیرا عشق به هر چیزی ذاتاً به سوی اراده به معشوقیت در حرکت است و آدمی که به قدرت و ثروتی رسید تازه باید آن را به پای کسانی بریزد تا شاید یکی پیدا شود و او را دوست بدارد، که البته هرگز چنین اتفاقی نمی افتد و این ناکامی سرآغاز اراده به دوست داشتن و عاشقیت است، زیرا آدمی تا در اراده به معشوق شدن ناکام و هیچ و پوچ نشود و به نابودی خود نرسد اراده به عاشق بودن نمییابد، که اراده ای ذاتی است و نه ذهنی. 753 انسان تا از محبوبیت خود کاملا مایوس نشود عاشق نمی شود، زیرا آنچه که دل آدمی را شقی و سنگ می کند اراده به محبوبیت است، یعنی اراده به محبوبیت و معشوق بودن در نقطه مقابل اصل عشق قرار دارد، حتی در نقطه مقابل خود محبوبیت قرار دارد، یعنی آن که در محبوبیت خود اصرار می ورزد آن را از دست می دهد و این حقیقت بدان معناست که عشق جز عاشقیت نیست، عاشق بودن بدون اراده به معشوق بودن. این اصل و ذات و مقصود عشق و الهیت عشق است که در انسان موجب رسیدن به مقام خلافت اللهی و امامت می شود که همان مقام وجود است. 754 رضایت از خیشتن به عنوان هسته مرکزی معنای خوشبختی در عامه مردم چیزی جز خود را دوست داشتن نیست که معلول محبوب بودن در نزد قلبی عاشق است. و اگر احساس خوشبختی در عصر ما بسیار نادر است، به دلیل نادر بودن قلب‌های عاشق است. زیرا انسان عاشق کسی است که عاشق خوشبختی خودش نیست، بلکه عاشق خوشبختی دیگران است. 755. آیا به راستی انسان عاشق انسانی خوشبخت است و در خود حس خوشبختی دارد؟ یعنی از خودش راضی است؟ 756. مسئله این است که هیچ کس نمیتواند به خودی خود خود را دوست بدارد و از خود راضی و خوشبخت باشد. یعنی هر کسی به واسطه دیگری و در دیگری احساس خوشبختی می کند، زیرا در دیگری احساس وجود می کند و این معنای مترادف عشق و وجود و خلافت است. 757. ولی انسان عاشق اصلا در جستجوی خوشبختی خود نیست و گویی از این امر بی نیاز است و او در خوشبختی دیگران احساس خوشبختی می کند. زیرا او وجود دارد و آنکه وجود دارد از خوشبختی بی نیاز است و رضایتش از خیشتن در این است که تا چه حدی موجب سعادت دیگران است. این الهیت وجود است. 758. عاشق در جهانی فراسوی خوشبختی و بدبختی زندگی می کند. 759. عاشق ذاتاً تنهاست، زیرا واحد است و لذا تمام آرزویش این است که عاشقی دیگر را بیابد تا با او نرد عشق ببازد و این است تنها راه نجات در تنهایی. و این گوهر خلق جهان است و راز آفرینش انسان. این آرمان الهی است. 760. این حقیقتی حیرت آور از کلام خداوند در کتابش می باشد که از مردم کسانی هستند که کسی را همچون خدا دوست می دارند و می پرستند. یعنی می شود کسی را به عظمت خدای عاشق بود و خدای گونه دوست داشت. آیا چگونه ممکن است که مخلوق تا سرحد خالق محبوب و معبود شود و به اندازه عظمت خداوندی محبوب گردد، الا این که چنین عظمتی از وجود آن مخلوق ساطع باشد و چنین حدی از زیبایی و قداست جمال رخ نماید؟ و این ممکن است زیرا که ظرف چنین ظهوری به انسان داده شده است و آن جمال اوست که از خداست و همین امر اساس عشق است. 761. عاشقیت به عنوان مقام وجودی یک مقام شهودی و قدرتی از بصیرت و بینایی است و این مصداق همان قرة العین یعنی نور چشم ویژه مؤمنین است که در پرتو آن جمال الهی مخلوقات را می‌بینند در درجات شهود و نور. این حقیقت نظربازی عارفان است که در قرآن مذکور است. 762. پس مقام عشق و عشق به عنوان یک مقام وجودی همان مقام شهود است در درجات. 763. و انسان همان است که می‌بیند و می‌شنود و می‌بوید و می‌چشد و می‌فهمد و این واقعه وجود یابی است که به قدرت عشق بستگی دارد، یعنی حواس و هوش آدمی به قدرت و میزان عشق است که دریافت و درک می‌کنند. برزا آنکه خدایی را در تجلی می‌بیند خدایی می‌شود به همان درجه از تجلی و شهودش. 764. سابقا نشان دادیم که علاوه بر عرش‌های عظیم و کبیر و اعلا و مجید و کریم پروردگار، عرش‌های صغیر هم هستند که خداوند بر آنها مستقر است و هر شیئی یک کرسی است، از ذرات تا کرات و از حیوانی تا ملکوتی و از انسانی تا حتی شیطانی. و علاوه بر این هر معنا و مفهوم و واژه‌ای نیز یک کرسی غیبی و نامرئی است و بر هر کرسی عرشی از خداوند قرار دارد که بر آن مستقر است و بدین گونه بر عالم موجودات فرمان می‌راند مستقیما و بی‌واسطه، همانطور که می‌فرماید خداوند بر هر چیزی محیط است. این احاطه همان معنای عرش است و عاشق عرش بین است و چه بسا برای مدتها عرش را خود حضرت حق می پندارد و یا حاملانش را. 765. در واقع هر چیزی از ماده و معنا و در عالم عین و غیب به مثابه حامل عرشی از خداوند است. پس کل جهان هستی در آن واحد هم کرسی و هم عرش و هم حامل عرش خداست و عاشق عرش کریم اوست و عاشقان حاملان کرامت عرش پروردگارند. 766. هر کلمه ای نیز یک عرش است که خدای را در تجلی یکی از اسما و صفاتش حمل می کند و این امر به صورت معنا و مفهومی در انسان درک می شود به میزان قدرت ادراک و معرفتش. و بدین گونه است که در تلاوت آیات قرآنی خداوند قابل دیدار است و همچنین در ذکر قلبی نامی از خداوند امکان تجلی جمالش وجود دارد که جمال الهی آن نام است، مثل حکیم، رحیم، علی، نعیم، لطیف و امثالهم. 767. و این عشق است که در انسان کلمه ای را می آفریند، آن هم آفرینش حق در دل و زبان انسان. و این همان ادعایی است که عارفان همچون خداوند توان آفرینش تکوینی دارند و از قدرت کن فیکون برخوردارند. یعنی خداوند به آنی و به اسم آدم انسان را آفرید و انسان به اسم خدا خداوند را می آفریند و دیدار می کند. این بدان و در آن تا ابد بمان. 768. و نیز این که آیا آفرینش آدم به اراده خدا بزرگتر است و یا آفرینش خدا به اراده آدم؟ که البته دومی بزرگتر و برتر است، همانطور که خودش در کتابش پس از خلق انسان فرمود که فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی پس افزون آمد خداوندی که بهترین خالق است. و این افزونی خدا به واسطه مخلوق ویژه‌اش انسان است، یعنی الله در وجود انسان اکبر شد و الله اکبر اسم وجودی انسان است در نزد خدا. این راز را فهم کن که سر اکبر است و معنای عشق و رحمت مطلقی خدا به انسان است که مخلوقش را برتر از خدا فرید و ارحم الراحمینی او فقط و فقط و فقط در این معنا قابل فهم و تفسیر است. این اصل و اساس حقیقت عشق است و مغز خداشناسی عرفانی و خودشناسی اسلامی. 769. آری، این حق الحق معرفت و توحید است که خداوند انسان را آفرید و در انسان فنا شد و انسان هم خدای را آفرید و پاسخ عشقش را داد و از خود فنا شد. و این کل داستان عشق و خلقت است. این داستان را از برنما و به هر که دیدی بازگوی که مغز امر به معروف و نهی از منکر است در آخر الزمان. این امر به معروف و نهی از منکر عاشقان است که در راهش خون عاشقان از آغاز تا به امروز و تا پایان جهان جاری است که هر که عاشقم شد عاشقش می شوم و هر که را عاشق شوم می کشم و خود دیه او می شوم، یعنی خود او می شوم. 770. این عشق انسان است که خداوند خالقش را از یادش و نامش و کلمه اش از ذات خودش می آفریند، همانطور که خود خداوند نیز در ازل فقط یک کلمه نانوشته بود و کل جهان را به قدرت همین کلمه آفرید. و این است قدرت خلاقی انسان و نه آفرینش صنعتی که خلاقیت ابلیسی است، البته آن هم آفرینشی تقلیدی است، آن هم به واسطه ماده موجود عالم. پس این در حقیقت معنای آفرینش نیست، زیرا آفرینش به معنای پدید آوردن از عدم است. 771. در حقیقت این خود خداوند است که خود را می آفریند به دست و اراده و عشق انسان. خداوند دوبار خود را آفریده است، یک بار از نزد خود ازلیش و بار دیگر از نزد انسان. آفرینش نخستین همان آدم بود که از خاک بود، ولی دومی انسان است که از نور نور است. اولی الله است و دومی الله اکبر. 772. پس سه نوع خدا داریم: خدای آدمی یا ازلی، خدای آدمی و خدای انسانی. خدای بی جمال، خدای صاحب جمال خاکی و خدای صاحب جمال نوری. و این هر سه یکیست در سه عرصه: خدای عاشق، خدای معشوق و خدای عشق. 773. خداوند با محمد و مؤمنان امتش چنان نزدیک و مهربان و رفیق و ندار است که یک هزارم این حد از محبت در هیچ مذهب دیگری نه ادعا شده و نه شهامت ادعایش بوده است. حال کلماتی از این رفاقت بین خدا و یکی از مؤمنان محمدی را دریاب از زبان روزبهان شیرازی از کشف الاسرار: خداوند مرا از اقلیم وجود بیرون راند تا مرا به دریای محبت رساند. آن دریا وسیع تر از کل جهان بود، اما من از آن عبور کردم تا به دریای معرفت رسیدم. از این دریا هم عبور کردم و به دریای توحید رسیدم. آن را هم گذرانیدم تا به ناشناسایی عظمت او رسیدم و از آن گذشتم تا به دریای صفات رسیدم، سپس به دریای ذات رسیدم. من از این که حقیقت حق را گم کرده بودم شگفت زده شدم. ساعتی بی حرکت ماندم و خدایی را در صورت جلال و جمال دیدم که در قیاس با هر چه دیده بودم چون دریایی در قبال قطره‌ای بود. آنگاه از من پنهان شد و من در او فنا شدم چون قطره‌ای در دریا. و سپس مرا نزد خود نشاند و پیاپی شراب انس به من نوشاند و مرا چنان لطف نمود که به هیچ یک از آفریده‌هایش ننموده بود. و سپس پرده از رخ برافکند و انوار جمیل او از آن متجلی گردید. 774. وقتی این قرب خداوند را نسبت به یک انسان می خوانیم، اسما و صفاتی از خدا به یادمان می آید که جز در دعای جوشن کبیر از علی علیه السلام یافت نمی شود. یا انیس و یا مونس، یا رفیق و یا شفیق، یا حبیب و یا طبیب. 775. روزبهان ادامه می دهد: من او را در بیابانهای عالم غیب دیدم. آنگاه خود را در سرای جلال بر بساط انس با خداوند دیدم که مرا چنان باده ای ریخت که وصف آن نتوانم. دیشب چنان بود که من خود را در بیابان چین دیدم و خداوند در صورت التباس بر شکل ترکان ظاهر گردید. 776. این لطف و محبت و انس خداوند با یکی از مؤمنان محمدی است. حال بنگر چه حد است این بر محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین. 777. و روز بهان ادامه می دهد: به خداوند گفتم که می خواهم تو را به وصفی که در ازل بودی ببینم. او گفت: هیچ راهی تو به سوی آن نداری. و من تضرع کردم که می خواهم. پس انوار عظمت ظاهر شد و من فنا شدم. و آنگاه به ضمیر سر من خطاب شد که ببین. 778. این بیانات نشان دهنده عشق خدا به انسان است و میزان اجابتش در حق انسان که مرا بخواهید تا اجابت کنم، ولی به راستی کیست که او را بخواهد جز عاشق. 779. معراج محمدی نوری است که در دل هر مؤمنی موجود است و قابل استنباط و استخراج و تجلی دوباره و سه باره و هزاران باره است به قدر استطاعت و ظرفیت و معرفت هر انسانی، و این عشق محمدی است در امتش، و این عشق جز به عشق بازیافت نمی شود. و اگر قرب و مقام مؤمنان امتش در نزد خداوند از مقام انبیای سلف برتر است، به قدرت عشق محمدی است. و عشق به محمد و آل محمد و عشاق محمد است که این خزانه غیب الهی را مکشوف می سازد. 780. اعترافات روز بهان نشان می دهد که بین خدا و بندش هیچ حجابی جز بی عشقی نیست و خداوند بنده عاشقش را بغل دست خودش بر عرش کبریایش می نشاند و با او شراب می نوشد. و عشق خدا به بندش آن حد است که به قول روز بهان خدای بر بندش نماز می گذارد. همانطور که در حدیث قدسی شاهد صلات خداوند بر علی علیه السلام هستیم. 781. و عجبا که امروز هیچ مسلمانی حتی شهامت خواندن این نوع آثار و باورشان را ندارد، الا این که یک اروپایی به تصدیق و تفسیرشان بپردازد و جواز خواندن آن را صادر کند تا علمای شرع کمی کوتاه بیایند و مانع انتشار این آثار نشوند، چرا که به هر حال غربی ها کلن ملحد و مرتدند. پس این نوع سخنان برایشان مجاز است و این حقیقت تلخ و مرگبار بدین معناست که تا چه حدی هنوز هم دین محمد مهجور و کتابش غریب و ممنوع است، زیرا دین محمد دین عشق و کتابش کتاب عشق، و جز به نور عشق نمیتوان در این دین و کتاب وارد شد و به یاد آن کلام پیامبر عشق که وای بر شما مسلمانان از روزی که غیر مسلمانان در اسلام از شما پیشی گیرند. 782. و 14 قرن است که دهانها را می بویند تا مبادا کسی گفته باشد که خدایا دوستت می دارم. و این بوی دهان محمد و آل محمد است که به مشام غربی ها رسیده ولی هنوز به دماغ مسلمانان نرسیده است گویا. و این است که ما بایستی حقانیت عارفان خود را از زبان کربن و ماسینیون و راینر و کارل ارنست و ایوانوف بشنویم و آثار عارفان ما نخست باید به غرب برسد و ترجمه شود و سپس از زبان غربی دوباره به زبان ما باز گردد تا حلال و مشروع گردد. و به این میگویند غرب زدگی عرفانی و شاید هم غرب زدگی الهی. این نیز راز و درس و حقیقت دیگری از عشق است، زیرا عشق بیگانه پرست است و از خود بیزار. و حدیث دوست را باید از دشمن شنید که دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ 783. حال بنشین و فلسفه استعمار و استکبار و استثمار و استبداد را از منطق عشق بشنو. 784. این عاشق است که با داغ فراقش می تواند کل آتش دوزخ را خاموش کند و خلق خدا را از آن برهاند و شفاعت کند. و من داغ عشقم که جهنم شهامت نزدیک شدن به من را ندارد، زیرا نابود می شود. من فراقم. 785. عذابی برتر از این نیست که آدمی بتواند برای دیگران کاری انجام دهد، بر زخمی مرهمی نهد یا گرفتاری مردمان را رفع نماید، ولی به او اجازه این کار داده نشود به هر طریقی. و این عذاب و تنبیه عاشقان است که عمری است که به آن مبتلایم و این اواخر به تمام و کمالش که خداوند مرا زندانبان خیشتن نموده است به دست روزگار نابکار. 786. چرا دوست می‌داری و دوستت می‌دارند؟ این همان جرمی است که همه امامان ما را مادام العمر در حبس و تبعید و زندان خانگی نگاه داشته است و خونشان ریخته است. اگر پنداری که جرمشان در نزد خلایق و حکام جور غیر از این بوده است، هنوز از نور حقیقت امامان و پیامبران الهی بیگانه ای. 787. جرمی جز عشق بر روی زمین هرگز نبوده است، یعنی همان چیزی که ابلیس به آن کافر شد و از خدایش اجازه گرفت تا بشر را بدان امتحان کند که چه کسی عاشق است و چه کسی حاضر است که حقوقش را ادا کند. 788. عاشقان است که هر رنگی را رنگ خدا می‌بیند و هر رویی را روی خدا می‌یابد و هر بویی را بوی خدا و هر سویی را سوی خدا. و منظور از خدا امری مقدس و مطلق و لا متناهی و ماورای طبیعی است. در نزد عاشق هر چیزی مقصود ابدی است و هیچ چیزی وسیله و ابزار نیست، مخصوصاً هیچ انسانی، چرا که هر چیزی عرش و کرسی خدا و محل استقرار اوست و او بر هر چیزی مستقر است و هیچ چیزی بی او نیست. 789. آیا می دانی خداوند خالق چگونه بر عرش خود جلوس می کند؟ یعنی چگونه وجود بر عدم چنان مستقر می شود که عدم موجود می گردد و آنگاه وجود از میان بر می خیزد تا آنچه که وجود یافته دارای موجودیتی احد و صمد و بیتا باشد؟ 790. تصور کن که هر چیزی همچون یک صندلی یا تختی مخصوص جلوس خداوند است. پس بی نهایت صندلی را تصور کن در بی نهایت صورت و ماهیت و در بی نهایت نوع از جلوس خداوند و بی نهایت تجلی از جمال او، که با نگاه بی عشقی شیئی دیده می شود و با چشم عشق هم جلوه ای از جمال خالقش. 791. پس هر چیزی دو جلوه دارد، جلوه خالقیت یا عاشقیت و جلوه مخلوقیت یا معشوقیت. و نیز کل جهان هستی، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، جلوه ظلمانی و جلوه نورانی. 792. و آنگاه که از عرش خود و همه عرشهای خود برخیزد و قیام کند، قیامت است، یعنی بساط جهان کثرت برچیده می شود، یعنی کل تاریخ جهان هستی از ازل تا ابد یک نشست و برخاست خداوند است بر عرش فنا. 793 و عاشق کسی است که خداوند در وجودش برمیخیزد و لذا قیامتش برپا می شود، با این قیام دیدار می شود و آنگاه فراق آغاز می گردد و سیر عاشق در وادی فنا. 794 عاشق کسی است که قیامتش جلو افتاده است و از جمله از سابقون و مقربون است که چون این قیامت را به تمام و کمال برساند به علیون میرسد و از علیین است. کتاب ناطق. 795 همانطور که نشست و برخاست دو انسان یکسان نیست، وجود و عشق دو انسان هم همسان نیست و لذا دو عاشق هم یکسان نیستند. 796 قیام و جلوس عارفان به مصداق جلوس و قیام حق است در وجودشان، زیرا عارف مسند حق است، زیرا بر این حق معرفت دارد، وگرنه همه مسند حق هستند و غافلند. 797 پس عشق نیز دو مرتبه و مرحله کلی دارد، جلوس و قیام، و قیام عاشق در جامعه منجر به انقلاب می شود. این قیام در بیان قرآنی اقامه صلات خاص عارف است که کمالش منجر به قیامت جهان می شود، به مانند آن اقامه صلات امام رضا در خراسان که مأمون از آن پیشگیری نمود. 798 و عشق واقعه اقامه صلات خداوند و یا یکی از اولیای الهی بر مؤمن است و اقامه صلات آن بنده بر بنده دیگری که معشوق نامیده می شود، یعنی عاشق معشوق خدا یا ولی خداست. پس هر عاشقی در آن واحد هم عاشق است و هم معشوق، عاشق یکی و معشوق دیگری، یعنی عشق همواره یک مثلث است. 799 نماز عاشق همان نمازی است که طبق قول قرآن و روایات شیعه بایستی در تقیه باشد، وگرنه قیامت ها می کند که اگر به حکم حق نباشد طغیان عظیم است و خود عاشق را هلاک می سازد. 800 اقامه صلات واقعه عشق ورزی متقابل انسان و خداست که کارگاه مرکزی آن سوره حمد است، همانطور که قبلا نشان دادیم، یعنی جهادی برای وقوع عشق است که گاه بارقه عشق می زند و عشق رخ می نماید و گاه این بارقه در حین ذکر قلبی و نلزومن اقامه صلات نازل می شود و گاه حتی در غفلت کامل آدمی این برق بر فرق دل آدمی فرود می آید، ولی آدمی که سالک و جستجوگر است. 801 بلیزا حقیقت صلات را کسی می تواند اقامه کند که عشق ورزی بداند، یعنی معنا و احساس و تجربه خلافت و جایگزینی را داشته باشد. این همان علم حضور در نماز است، یعنی علم بر جای خدا بودن که عین بر جای خود بودن است. در این معنا تأمل بسیار کن. 802 سوره حمد که اساره قرآن و ستون نماز است، سوره عشق و خلافت آشکار و معقول است، زیرا در این سوره خداوند از زبان بشر با خود سخن میگوید و یا بشر با زبان خدا با خدا سخن میگوید. در این راز آشکار تا ابد بمان.